بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مورد بحث قبلی با توجه به سوالاتی که دوستان مطرح می‌کردند هم در خلال مباحثه و هم خارج از آن، یک نقطه نسبتاً مبهمی به نظر می‌رسه که اگر بتوانیم این ابهام را هم برطرف کنیم بهرمون از این بحث بیشتر خواهد شد. اون نقطه مبهم در کلام در تعبیری است که مرحوم علامه طباطبایی فرموده که از سه سنت نام برده است. سنت ال حالا اسم نبردم اولی را، ولی فرموده است که حاضهی مثلا این سنت ما حالا میتونیم بگیم سنت ابتداییه، چون وصفی برای این نیاورده که معرفی کنه. ولی وقتی فرمود که جامعه اگر در مسیر فطرت باشه، این پیامدش این است که از نعم الهیه، نعم طبیعیه بهرمند می شود، و اگر خارج شد از مسیر فطرت مصائب و ناملایمات طبیعی و غیر طبیعی عمومی حاصل می شود. بعد فرمود حاضهی سنتون، خب این میشه ابتداییه. ما حالا اسم این رو بگذاریم سنت ابتداییه، اولیه، سنت اولیه. الا ان ترده بر این قانون سنت الابتلا او سنت الاستدراج. تعبیرشون این هست. در مورد این که سنت الاستدراج ترد بر این سنت، بر این وارد بشود، این هم مبهم نیست. این خیلی راحت میتونیم تصویر کنیم که این جامعه ای که عرشبت خدمتون که از بله مسیر فطرت خارج شده، گرفتار بلاها و مصائب و ناملایمات عمومی شده است، این متنبه نمی شود. اینا قرض این بود که اینا متنبه بشن، متنبه نمیشه. راه عناد و لجاج و کفر و شرک و فساد رو داره طی میکنه، دوچار مکر الهی میشود به این صورت که حالا مکر منفی نیست دیگه، این تعابیر در قرآن آمده به این صورت که خداوند متعال اون بلاها و مصائب را مبدل میکنه به نعمتها، رفاه، آسایش، خوشی، شادکامی، و از اینجا اینها وارد سنت استدراج میشند. این تعبیر رایشون هم داره که مکر، سنت المکر و الاستدراج. خب این واضحه دیگه، این کاملا مشخصه که با اون سنت اولیه دو تاست، یعنی یک رخداد جدیدی است در خارج، یک چیز رخ داده، تبدل المصائب به نعم تبدله. چرا تبدله؟ نه از باب اینه که مشمول رحمت خاص الهی هم، لطف الهی هم، نه، بلکه چون مشمول غضب الهی یا مکر الهی هم اینجور شده. این را شده املا، سنت الاملا، سنت الاستدراج. پس نسبت بین سنت استدراج با سنت اولیه‌ای که قانون عمل و عکس العمله، یعنی پیامدهای اعمال، کاملا روشن. این نمل کلام در این که سنت الابتلا که غرض از سنت الابتلا آزمونه دیگه، ابتلا یعنی امتحان، آزمون، محک زدن، این چه نسبتی داره با اون سنت اولیه؟ آیا مغایر اونه در واقعیت خارجی، یا فقط بحث تفاوت جهت یک مطلبه؟ یعنی رخداد جدیدی نیست، یک واقعه است یا وقایع، یه واقعیت که عبارت هست از ارتباط بین انسان، عمل انسان و وقایع مثلا طبیعی. این یک نظمی است، یک قانونی است، قاعده است، عمل و عکس العمل. بله، این سنت اولیه. خب ببینید دیگه، حالا جناب اشراقی با عرض پوزش ها دیروز خدمتتون نبودیم، اثر وضعی دیروز. بله، و این سنت ارشاد که ابتلا، یعنی میخوام عرض کنم که این سنت اولیه چی هست. سنت اولیه اینه که تعبیر علامه رو به کار میبریم که اگر جامعه، بحثم فعلا رو افراد نیست، رو جامعه است، چون خطاب فرمودن که و ما اصابکم من مصیبتن، کم در اصابکم یعنی جامعه، مجتمع، نفر. فعلا داریم روی این فرض صحبت میکنیم، ما جامعه که مرادم اکثریت دیگه، این در یک جامعه ای که مثلا فرض کن 1,000,000 نفر فرزن، اینا مثلا 900,000 نفر چیز، برای 900,000 نفرشون 900 خورده، این اینجور هستن، یه اقلی هم میمانه اون، این میگیم جامعه. یعنی سوا اون این که کل جامعه باشه که معمولا نبوده، یا اکثریتی باشن متنابه. خب حالا این سنت اولیه چیست؟ تعبیر علامه این بود، اگر این جامعه در مسیر فطرت قدم برمی‌داره، یعنی خداپرست، مطیع پروردگار، متشرع، خوب، میشه فطرت دیگه، پیامد این جریان فطری و این مشی فطری جامعه اینه که فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر بر اساس فطرت باشه، پس از نعم طبیعیه و اجتماعیه برخوردار میشه. حالا اینم بحث غالب است، یه استثناءات هم بالاخره غالب اینه، فضای غالب اینه که اینا در رفاهند، ولو حالا یه مقدار مختصری هم باشه، غلبه بحث اینجا رو، غلبه است. و اگر از مسیر فطرت خارج شدند، یعنی کفر و شرک و فساد و فسق و گناه و اینا آمد، چه میشه اون وقت؟ و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یعنی گناهان، شرک و کفر و این چیزا. این میشه سنت اولیه که جامعه چطور مشی داره، چطور حرکتی داره. قانون عمل و عکس العمله، چطور حوادث طبیعی، اسباب طبیعی در هم تأثیر دارن، کی این تأثیر و تأثیر را جعل کرده؟ خدای متعال دیگه، خود اینا که این تأثیر ندارن. اگر خدای متعال این خاصیت رو نمیداد، آتش و آب چه فرقی میکنه؟ هیچ خاصیتش، هیچ. خداوند متعال آمده، حالا به حکمتهی اون را این خاصیت داده، این هم این خاصیت داده، شده یک فعل و انفعال و یک سبب طبیعی، اصطلاحا میگیم اسباب طبیعیه. انتظار داریم که انما دیگه انتظار داریم که اگر آتش را دیدیم یا لمس کردیم، گرمی ازش انتظار داریم، یه قانون طبیعیه. حالا یه قانون دیگری هم خدای متعال وضع کرده که نوع رفتار انسان، عقیده انسان، کارهای اختیاری، این هم در حوادث طبیعی اثر داشته باشه. این جز محالات نیست، یه چیز عجیب و غریبی نیست. بالاخره اونم اگر خدا نمیخواست نمیداشت، حالا که خدا خواسته داره، حالا اینو خدا خواسته. آیا تجربه بشری به این میرسه؟ نه. عقل فلسفی به این میرسد از ذره وقوعش ها؟ نه. عقل فلسفی میگه ممکنه. تجربه هم که این در مقوله تجربه نیست که بتواند، یعنی تجربه حسی یا تجربه علمی، بله حالا میشود به لحاظ تاریخی مشاهده کرد، اینا را براش نمونه های پیدا کرد، استقرا اصطلاح ناقص میشه، خیلی هم شاید جوابم نده چون قاطی پاتیه، یعنی نتوانیم از راه استقرا 100% مرزبندی کنیم، چون که این زو وجوهه، حالا انشالله بعد خواهد آمد. یعنی چون که غیر از فقط این یه سنت نیست، به عبارتی دوباره یه سنت های دیگری هم هستش، به لحاظ مصداق شناسی تجربی آدم نمیتونه خیلی به جایی برسه، وحی اینجا دستگیری میکنه خلاصه. یعنی ما اگر این آیات قرآن نمیداشتیم، روایات نمیداشتیم، دیگه اصلا وارد این بحث نباید میشدیم، کما اینکه فلاسفه نشدن، عرض کردم خدمت، هیچ متن فلسفی در بحث شرور و عدل الهی اصلا به این مقوله نپرداخته، چون عقل فلسفی به ما هو و عقل فلسفی نمیتونه اینا مورد بررسی قرار بده، وارد نشد. این وحی است که دست ما رو خلاصه در اینجا باز میکنه و وارد این عرصه میکنه. خب حالا عرضمان این بود که مرحوم علامه تعبیری داره که این سنت اولیه که جامعه از مجرای فطری خارج شده، اصابت من مصیبه فبه ما کسبت چه عیدی کن، مگه این نیست؟ این سنت اولیه است دیگه. اینجا که میگوید الا علامه ها، الا این که یک سنت دیگری بیاد وارد بشود، حالا اسمش بذارد ابتلا و استدراج، میگیم اینی که استدراج بیاد درسته، اصلا موضوع عوض میشه، یعنی این بلاها و این مصائب یتبدل الان نعم، که اون وقت مکر و استدراج میشه دیگه، طوره دیگه، اینا خوشی به سرشون میزنه به اصطلاح دیگه، میگن دیدی ما که داریم مسیح میریم خیلی هم خوبه، خدا هوا ما رو اصلا داره، تا حالا که این راه را رفتیم مشرک بودیم کافر بودیم گناه کردیم، الان هم که میبینی خدای متعال آمده هوای ما را داره، دست ما را در این نعمت ها اینا باز گذاشته، این دوچار مکر میشن، دوچار استدراج. این معلومه. پس این مصائبی که حصیله و نتیجه چه بود؟ خروج از فطرت. اینا برگشت تبدیل به نعمت شد برای کیا؟ برای تبهکارها، برای مشرکها، برای فاسقها. مازا یا سما به این دیگه میگیم سنت چی؟ سنت استدراج. اون ابتلا چطور؟ این نکته اینجا بوده که این سنت الابتلا مثل این سنت الاستدراج یه امر علاهده است، یعنی یه تغییری میشود اسمش میگذاریم سنت الابتلا، یا نه همینی که بود اگر از وجه قایی بهش نگاه بکنیم یا سما چه؟ ابتلا. کدومه؟ که یعنی ما با این دو بعد داره، اگر علل فاعلیش ببینیم به لحاظ علت فاعلی ها که این نوع رفتار و عقیده جامعه علت، اون پیامدها چه معلول، پیامدهای ناگوار یعنی مصائب، یا برعکسش اگر چنانچه رفتار جامعه عقیده جامعه رو مسیر فطرت بود علت، معلول چی نعم و برکات من السماء و الارض. این میشه رابطه علی و معلولی علت فاعلی که اسباب فاعلی البته معدات ها فاعل های در این عالم ملک، نه معطل وجود نمیخوام بگم، علت فاعلی در این حال درست. حالا اگر از همین زاویه نگاه کنیم بهش میگیم سنتون ابتداییه اولیه که از این بعد فاعلی علت و معلولی. خب خداوند دقت کنید، خداوند متعالی که این سنت را جعل کرده، این رابطه را برقرار کرده، حکیم مگه نیست؟ چرا؟ فعل حکیم مگر غایتمند نیست؟ چرا؟ مگر غایت عقلانی و حکمی نباید داشته باشد؟ چرا؟ میگیم چیه او؟ میگیم ابتلا. نگاه کنید این متن یه چیز است، همین نظامی است که اعمال انسان، رفتار جامعه یعنی تأثیر علی فاعلی دارد نسبت به این حوادث. مازا یا سما سنتن اولیه، مثلا حالا ایشون اسم نگذاشته، گفته حاضری سنتن، یعنی اینو که خدا جعل کرده اینجور قانون، این میشه سنت اولیه. حالا قایتش رو اگه ببینیم بشه ابتلا، این ترد، نه اینکه متن مطلب عوض میشه، فقط به لحاظ اون جنبه قایه اگر نگاه کنیم همین سنت که انه لا ینفک، خلاصه اینجور میشه دا لا ینفک سنت الاولیه از سنت الابتلاییه، معنیش میشه خلاص که اینا متلازمینن، یک چیز دو جهت داره، یعنی دو تا اسم که داره کل اسم به خاطر یک جهت هست. مثل اون عقل عملی و عقل نظری هست که میگن عقل یه قوه است، ما یه قوه‌ای داریم که مدرک کلیاته، مدرک حقایق خوب و بده، درست؟ حالا این به یه اعتبار اسمش میذاریم عقل نظری، به یه اعتبار میگیم عقل عملی، ولی دوتا عقل نیست، ما دوتا قوه عاقله نداریم، یه قوه عاقله هر انسان داره. چرا یسما عقلا نظریاً یسما عقلا عملیاً؟ به یک لحاظ، به یک جهت میگیم عقل عملی و نظری که یک واقعیت دو جنبه داره، از جنبه علت فاعلی اون سنتان اولیه. از جنبه این علت غایی که غایت چیست؟ ابتلاس، ابتحانه، اینا رو خدا رو میخواد بیازماید. یعنی این قانون رو علکی ننوشته، وضع نکرده، قانونش رو حکمته. حکمتش چیه؟ برنش که نخواد اینا رو بیازماید. و بلوناهم، حالا یه آیه بخوایم تا خیالتون راحت بشه، و بلوناهم، بفهمید آیه را، و بلوناهم بالسیئات بالحسنات والسیئات، یا سیئات حسنات بالحسنات اول است، بله، و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یذرعون. ببینید، بلوناهم بالحسنات بالسیئات، حالا چه میشه رو حرف علامه میخوام پیاده کنیم ها، بلوناهم بالحسنات یعنی جامعه مسیر فطری را میرود. پیامدش چیست؟ پیامدش نعم است دیگه، حسنات. داریم این را می آزماییم. به چه چیز؟ به عقیده خوبی که دارند، رفتار خوبی که دارند، مشی فطری که دارند. قانون ما چیست؟ برکات من السماء والارض، حسنات بهشون میدیم، نعم میدیم. چرا میدهیم؟ چرا این قانون رو وضع کردیم؟ بلوناهم. خب یعنی چه بلوناهم؟ ولئن شکرتم لازیدنکم. بلا، این ابتلا، ابتلا و شکر است. این جامعه‌ای که مسیرش درست است و این دستاوردهای خوب را هم دارد، این تحت امتحانه. امتحانش چیه؟ که آیا این مسیر را ادامه میده و قدر این نعمت را میدونه یا نه. و علال قاعده باید بدونه دیگه، چون جامعه خوبیه، تا اینجا خوب بوده، حالا از اینجا به بعد چطور؟ در مزان امتحانه. دقت کنید، الهونا خوب آمده دیگه، خوب آمده، نتیجه خوب گرفته، میوه خوب خدا بهش میده. این میوه خوب برای چی بهش میده؟ فقط شکمش سیر بکنه؟ نه، بازم بحث امتحانه، یعنی از امتحان خارج نمیشه. خب چیکار باید بکنه حالا؟ باید این نعمتها را حفظ کند. اگر بخواد این نعمتها را حفظ کند چیکار باید؟ باید شاکر باشه دیگه. ولئن شکرتم لازیدن نکن. خب حالا اگر بخواد شاکر باشه باید چه کار کنه که شاکر باشه؟ شکر نعمت اینه که اونجایی که خدای متعال خواسته به کار ببرد دیگه. یعنی تا حالا خوب آمده، ادامهش هم خوب باشه. این میشود ابتلای بلوناهم بالحسنات. خب حالا اگر ما جامعه ای را فرض کنیم که از مسیر فطرت خارج شده، درست؟ پیامد این خروج از فطرت چیست؟ قانون علی و معلولی ها، قانون علی و معلولی، پیامدش چیه؟ اون سیئاته. بلوناهم بالحسنات و سیئات فاخذناهم بما کانوا یکسبون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا بآيات الله فاخذناهم بما كانوا يكسبون. میشه دیگه. خب این علت و معلولی، غرض چیست؟ خوب دقت کنید، اینم باز ابتلا هست. این غرضی که اونجا ابتلا به شکر بود دیگه، تا خوب آمدید بقیه‌اش هم خوب برید، اینجا ابتلا، ابتلا به تنبه، بازگشت، غفلت زداییه. این حوادث تلخ آمد که چرا آمد؟ چون بد رفتید، مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، بد رفتید، این نتیجه شه. حالا بسم الله خود میدانید، اگر برگردید، یعنی متنبه بشید، اینجا که میگیم ابتلا هست در ناملایمات مصائب، برای هوشیار کردنه، برای غفلت زداییه، برای به خدا آمدنه، به سوی خدا برگشتنه. در قوم یونس که قرآن میفهمد که فلولا ارمشد که چی هست؟ اون آیه شریفه که حفظتون هست؟ بله، متاسفانه یادم میره دیگه آیات شریفه قرآن، مضمونش برد اما متن آیات ذهنم نیست، که چرا قرآن تحریض میکنن، میگه چرا مردم مثل قوم یونس عمل نمیکنن که گرفتار بلا شدن، عذاب تا نزدیکشون آمد، برگشتن، برگشتن، خدای متعال عذاب را برداشت. که قوم یونس اینجور بودن دیگه. پس بنابراین مسیر بد رفتید، دوچار این بلاها شدید، گرفتاری ها شدید، سختی ها شدید، حالا برگردید تا ما این سختی ها را برگردانیم. دو حالت داره. آره، طبق این بیانی که دارم عرض میکنم فقط جهت فرق میکنه. اگر به قایتش بنگرید یسمی سنت ابتلاء، اگر به علت فاعلیش بنگرید یسمی سنت اولیه. طبق این بیان که دارم تقریر میکنم، چون این کلام مرحوم علامه یه جوری مبهمه، یعنی آدم همجا میمانه. این رو فکر کردم چون دوستان دیدم سوال میکنن، این سوالات که زیاد میشه معلوم میشه یه جا خلاصه یه مشکلی هست که اینقدر هی سوال میشه، یا بیان ناقص بوده یا مطلب خودش یه جوری اندماج داره. آدم باید بالاخره تلاش کنه تا بشه اینا حلش کنه دیگه، شفاف سازی شفاف جوری. من خیلی فکر کردم روی این. این تا اینجا اینطوری که عرض کردم برای رفع این ابهام که بفهمیم که این عبارت چه چیزی ازش تصویر کنیم که تصدیق بکنیم یا نه. اول تصویر کنیم دیگه، میگیم خب ما این حیث علت فاعلیش رو ببینیم که نظام علی و معلولیه که خدای متعال جعل فرموده، بهش بگیم هذه سنتون، یعنی سنتون اولیه که رو مسیر فطرت، شاخصش هم فطرته، درست؟ حالا به قایتش بنگریم، چون بالاخره فعل حکیمه دیگه، قانون الهیه. قایت چیست؟ قایت ابتلاعه. خواه حسنات باشه، خواه در مسیر فطرت بروند پیامدش حسنات باشه، یا از مسیر فطرت خارج شوند پیامدش سیئات باشه، لا فرقه، هر دوش میشه ابتلا. منتها ابتلای در قسم اول ابتلای به شکر است، چون اینا که مسیرشون که بد که نبوده، که نمیخواد که برگردن، که میخواد بروند. ابتلا به اینه که برادران، خواهران، بندگان من، مواظب باشید که این مسیر را بروید. شکره، یعنی برید. حالا تا اینجا آمده اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ثابت باشید برید. ولی اگر جامعه‌ای بود که از مسیر فطرت خارج شده بود، ابتلا غرض چیه؟ برگردید. پس اگر جامعه در مسیر فطرت میرود، این نعم را خدا داده. چرا داده؟ میخواد بگه قدر بدانید برید جلو، همطورا برید. ابتلا غرضش اینه، استدامه، بروید. لشکرتم لعزیدن نکن. اگر نه از مسیر فطرت خارج شده، میگه آه برگردید. پس قایت یا برویده یا برگردیده. این بروید یا برگردید میشد ابتلا. سنت الابتلا، سنت الابتدا، سنت الاستدراج. اون استدادش دیگه معلومه که بر نگشتن یا بر میگردن یا بر نمیگردن دیگه. این جامعه‌ای که مسیر منحرف بوده دو حالت داره دیگه، یا بر میگردن یا بر نمیگردن. اگر بر نگشتن، گوششون به اینا بدهکار نشد، اون وقت این آیه میاد. آیه بعد چه بود؟ آیه بعد که ثم بدلنا مکان السیئه الچه حسنته حتی عفا و قالوا قد مس آبا انا از ذرا و البعصا. گفتم بابا هیچ خبری، ذرا و بعصا و ذرا، گفتم هیچ خبری نیست. این همین نظام طبیعت دیگه، سرمست میشن، سرمست شدن بختتن دچار عذاب و اجزا میشن. این ملاحظه فرمودید چه شد؟ پس این تعبیر ایشان که آورده این علامه است دیگه، یک کلمه گفته، ما چقدر درگیر شدیم کفایه یا بدتر از کفایه، مشکلتر از کفایه رو فهم مطلب عرض میکنم. علامه مغلق نویس نیست البته، ولی موجز نویسه. دو تا مطلب است، دو تا ادبیات. این مغلق می نویسه، ممکنه خیلی هم طول میده ها، یه صفحه می نویسه مغلقه، هیچ آدم نمیفهمه. مغلق غیر از موجزه. اونایی که قلم به سلام می نویسن مغلق می نویسن، اصلا نمیشه بفهمی. حالا هر چی هم توضیح بیشتر بده بیشتر گره میشه، کلافه در درگم میشه. ولی موجز که کسی می نویسن نه، مثل متن چیز است، متن تجرید. متن تجرید هیچ اغلاق نداره، هیچ اغلاق نداره، ولی موجزه. که گفت لولا حاضر رافضی لعلم احد ما قال ذاکر رافضی. گفتن اگر این علامه حلی نیومده بود این متن رو شرح بکنه، کسی نمیدونست که اون رافضی چی گفته، از بس موجز گفته. ترجمه فرمایید خیلی موجز گفته، انصافا اینجور است. لذا بعد دیگه این متن خواجه نصیر علم شده، ولی مغلق نیست انصافا، من تا اطلاعات زیاد میخواد. یعنی یه کلمه گفته، آدم باید اونقدر بداند که بدونن چی اینجا گفته، اینا را خلاصه کرده در این یه عبارت. و علامه حلی قهرمان این میدان بوده، قدم گذاشته جلو، آمده این رو شرح کرده، اولی شارحه دیگه. مقصود این که حالا این علامه طباطبایی اینجوره، مغلق نمی‌نویسه انصافا، اصلا عبارت‌های قلمبه و سلمبه و نمی‌دونم از این چیزا نداره ها، دیدید دیگه متنشو، ولی موجز است. یه کلمه گفته رد شده رفته، آدم گیر میکنه. اینقدر که فکر کردیم تا اینجا این مطلب چه شد؟ روشن شد. خب که این سنت الابتلا لیست امرن وراء سنت الابتلا، سنت الابتدا، حالا دیگه اسم داشتیم دیگه، سنت ابتدائیه، ابتلائیه، استدراجیه. از حیث فاعلی ببینی، اسباب فاعلی که نظام علت و معلولی، کنش و واکنش، این میشه ابتدائیه. غایتش ببینی میشه سنت چه؟ سنت امشد که ابتلائیه. ابتلائیه هم دو جهت داره، ابتلائیه که بروید، ابتلائیه که برگردید. دیگه به این روشنه، این رو منبرم برای مردم بگه، مردم متوجه میشن. یعنی به این بیانی که بنده دارم بیان میکنم خدمت شما، همه میفهمم. یعنی شما بزرگواران که اهل فضلید، مطلب دیگه انشالله واضحه. مردمان معمولی هم چند مثال بزنیم، با مثال این چیزی قلمبه نیست، یعنی عبارات متحری گونه است. متحری شهید متحری قلمبه سلمبه حرف نمیزنه، ولی خب مطالبش پرمغزه. حالا ما هم داریم ادای های متحری در میاریم، مثلا فرض کنید اینجور. پس بنابراین اینطور میشه. پس تا اینجا روشن شد که این ما عیب نداره، اینکه دوستان میفهمودن که آقا ظاهر کلام علامه اینه که بابا یه سنت دیگری داره میگه، این که دارید شما میگید که همان است. خب چیکار کنیم دیگه؟ فرمایششون باید بتونیم بفهمیم، باید بتونیم تصویر کنیم. میگیم از این دو حیث میشود دو تا باشه. این حالا یک بیان. حالا یک وجه دیگری هم میتوانیم بگیم، یه وجه دیگری هم میتوانیم بگوییم. دقت کنید به عرضم. چون آیه شریفه با کیا داره صحبت میکنه؟ و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. با کیاست؟ با اون جامعه ایه که از مسیر فطرت خارج شده. یا اون قسم اولیه که نیست که، اون قسم اولی که بلوناهم بالحسنات نیست، چون فرض این است که این کسبت ایدیکم یعنی بحث معاصیه، گناهانه، درسته؟ حالا این خودش یک قانونی است که شما از مسیر فطرت خارج شده اید، گرفتار چه شدید؟ گرفتار این ناملایمات و مصائب و شدائد و اینجور چیزا. خب این سنت اولیه ماست، غایت از این سنت اولیه هم اینه که شما برگردید. به عرضم دقت کنید، این که میخوام بگم غیر از این است که حالا گفتم، اون تو ذهن شریفتون دیگه ثبتش بکنید، پاک نشه ها. چی میگن سیف کنید، چیکار کنید، اونجا نگهش دارید دیگه، که از بین نره، اونو نگه دارید و حفظش کنید. بله، حالا اینم میخوام کنار اون بگذاریم، یه چیز دیگه میشه. یعنی باز کلام علامه رو میتونیم اینجوری هم معنا کنیم که بگیم چی؟ بگیم که ایشان میفهمد که آیه میگوید که به ما کسبت ایدیکم، جامعه ای که از مسیر فطرت خارج شده دوچار این بلاها، مصائب، ناملایمات عمومی میشود. غرض اینا، این فعلا بدون غرض نیست، خود این کنش و واکنش و غایتش یسمی سنتاً ابتدائیه کلشا. نه اینکه از این حیث علت فاعلش بگیم ابتدائیه، از اون حیث غایتش بگیم چه؟ ابتلائیه. نه، اصلا کل این صدر و ذیلش، یعنی علت فاعلی و غایتش، سنت ابتدائیه است. دقت کردیم؟ یعنی این کنش و واکنش برای چیست؟ یعنی خداوند متعال این قانون را وضع کرده که افعال ناروای جامعه پیامدهای ناروا بدهد، میوه تلخ بدهد. چرا؟ تا این تلخی ها به مذاقشون خوش نیاد، برشون گردانه. این میشه سنت اولیه. حالا اگر اینا برگشتند، دو حالت داره دیگه، خوب دقت کن چه از منم، اینا یا بر میگردن یا نه. اگر برگشتن به مسیر فطرت، راست نتیجه چه میشه؟ اگر برگردن چه میشود؟ این میوه های تلخ میشه شیرین، میوه شیرین بهشون میدن. فتحنا علیهم برکات من السما، دیگه برگشتن تو مسیر تقوا، ایمان، آمنو و تقاو، میوه های شیرین میدن. حالا میوه های شیرین را میدهن میشه ابتلا. مواظب باشید، میوه های شیرین دادیم، قدرش بدانید که شکر گذار باشید. که سنت الابتلا عقیب سنت الابتلا، یه چیز، یه تغییر جدیدی است، یعنی یه واقعه جدیدیه. این امر جدید یا سما سنت الابتلا، ابتلاء به شکر. اگه برنگشتن چه میشه؟ جواب شما بفرمایید. اگه برنگشتن، بازم تغییر میکنه یا نه؟ تغییر بازم میکنه، چون در هر دو حالت چه اینا برگردن نگردن میوه های شیرین میده، منتها یه جا میوه های شیرین میدهد دوستشون دارد و از روی لطف میده، یه جا میوه شیرین میده اینا دوستشون نداره چون به میوه شیرین میده. اون وقت یکیش یسما سنت الابتلا، یکیش یسما سنت ال چه؟ استدراج. اگه اینجوری معنا کنیم دیگه اون دو وجهی را نمیخواد بگیم من وجهن من وجهن، نه، کل اون قانون اول علت فاعلی و قایش اسمش رو بگذاریم سنت الابتلا، ببخشید ابتدا، از مدت سنت ابتدایی اولیه، حالا میاد به پیچی میرسیم به یه مرحله نقطه عطفه. این جامعه ای که از مسیح، چون مخاطب جامعه ایست که از مسیر فطرت خارج شده، فبه ما کسبت چه؟ ایدیکم. حالا اینا دو حالت داره، برگردن بر نگردن تغییر حاصل می شود. این معنیش این است، برگردن یا نگردن تغییر حاصل میشه. چی میشه؟ یعنی این مصائب بالاخره برمیگرده میشود چی؟ میشود نعم. حالا که این مصائب و ناملایمات میشود نعم، یکیش ابتلا هست لغرض الابتلا، یکیش لغرض الاستدراج. دقت کردین؟ این یه چیز دیگری شد، این به این یه خوردی حالا دلنشین تر میشه. اونم حرف درستی است، بیراه نیست، اونم حرف درستیه که اول عرض کردم. اگر شما آیان بزرگوار انای فضلای بزرگ نگاه کنید، اگر منهای آیه حرف بزنیم اون حرفم درسته. منهای آیه ها، منهای آیه یعنی چی؟ حرف علامه گفت چی؟ گفت جامعه یا مسیر فطرت می رود یا نمی رود. اون کلی بگیم، اگر کلی بگیم اونجا بخوایم بگیم سنت اولیه و ابتلاییه، اونجا باید دو حیثی کنیم. اگه کلی باشه که بشه بلوناهم بالحسنات و السیئات، اون قرض میاد ابتلا را درست میکنه. اما اگر نه، اگر بگیم جا مخاطب بحث آیه روی چیه؟ روی این جامعه ایست که خرجت از مسیر فطرت خارج شده، این دیگه هم دومیه درسته. و چون آیه شریفه بحث علامه راجب این آیه است، فعلا زیل این آیه داره بیان میکنه، به نظر میاد که اقوا و اقرب اینه که همین دومیه را بگیم. خب چه شد حالا؟ حالا دیگه کاملا مربی میشه سنتون اولیه، هم به علت فاعلیش هم قایش. سنت اولیه چه شد؟ این جامعه‌ای که از مسیر فطرت خارج شده، فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. غرض چیه؟ غرض اینه که اینا برگردن. خب حالا دو حالت داره این جامعه، عکس العملش هر چی باشه، چه برگردن چه بر نگردند، این سیئات یعنی این مصائب تغییر پیدا میکنه به نعم، برگردند و تغییر پیدا کند یسما ابتلا، برای اینکه شکرگزاری کنن، شاکر باشن، شکر خدا بدن. بر نگردند هر مشاهد که این در واقع ابتلا معل ابتلا هست، یه ابتلای اولیه‌ای بود که برگردن، حالا که برگشتن دوباره خودش میشه موضوع یه ابتلای دوم. یعنی یه ابتلای اولیه‌ای هست که برگشتن، حالا که تازه برگشتن دوباره ابتلاست، ابتلا اندر ابتلاست. یعنی خلاصه انسان دارون بالبلائچه محفوفه. نگاه کنید این کلام از تعمیر، من تا حال خیلی نمیفهمیدم، حالا که احساس من میفهمم بهتر میفهمم. ای همش خیال میکردیم دارون بالبلا محفوفه، یعنی همش همین بدی ها چاله ها، نه، صافی هاش هم بلا هست. دارون اینجور است، نه اینکه حالا بگیم هم قصه است بابا، دنیا از قصه خارج نی، قصه باشه یا قصه باشه یا قصه باشه یا پسته باشه یا هر چی باشه، بازم بلبلای محفوف است. این یعنی ها کنه، از الان کلام از تعمید یه معنی دیگه پیدا میکنه. هر کاری میخوای شما بکن، نماز بخوانی بلا محفوف است، نخوانی بازم بلا محفوف است، به والدین احسان بکنی بلا محفوف است، نکنی بازم بلا محفوف است. همش هست، اصلا انسان از موقعی که به تکلیف میرسه تا آخر مرگش بلا است دیگه. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثال و الامثال، حالا معنی پیدا میکنه دیگه. حالا اینجور نیست که حتما بایستی این سختی ها باشه، اونم که بهش میدهند هرچی وامش بیش برفش بیشتر دیگه، اینجور میشه. عقل آقا، عقل شما هرچی قدرت بیشتره، بسم الله، سنت الابتلاس. کمتر داده بازم سنت الابتلاس، همش هست. دقیقا نیستان چه از کنن؟ بنابراین کلی میشه، همواره انسان در معرض اینه که بایستی مواظب باشه. اینه لذا اصلا آدم با ایمان ها، اینه آدم عاقل، آدم عاقل خدا شاهده در این دنیا اصلا قرار نداره، قرار نداره.
یعنی همواره هی باید گوش به زنگ باشه. مثل این چیزه هست، مرزبان مرزدار امیرالمومنین میفهمد که وقتی که میرید برای جنگ با دشمن، یکی از خود باشه یا چه از وسایات شد، میفهمد وقتی میرید دستور جنگی میده که چجوری موضع بگیرید. میگه فجعلو وجعلو از سلاح کفتن، آموزش جنگی بهشون میده. میگه اولا اسلحه هاتون را دایره‌وار بگذارید، دایره‌وار یعنی نقطه نفوذ برای دشمن نگذارید، همه تون اینجوری مثلا تو یه صف نخوابید که سلاح را بگیرید. این موضعی که شما هستید دورش باید جوری باشه که سلاح ها به طرف بیرون باشه. وجعلو سلاح کفتن، به صورت دایره‌وار. این یه چیز دیگه، تاکتیک جنگی دیگه، نقشه جنگ. همیشه هم جواب میده ها. این من اینا رو بحث کردیم قبلا که گفتن که آقا فرمایشات اینا مال زمانهای قدیمه که مثلا نه الان هم هست. الان هم رادارها هرچه باید همه جا رو پوشش بده، ولی یه گوشه رو پوشش بده جا دیگه دشمن از اونجا میاد. فرق نمی کنه، این سلاح عوض بشه، این تک تاکتیک یکیه. یک بعد میفهمد که خواب را، عربیش الان یادم نیست، میفهمد که خواب را فقط مزمزه کنید، خوب خواب نروید، گرم خواب نشید، فقط لا نمیدونم تنام الا قرارن و مزمزتن، یه چنین تعبیریه. میگه یه مختصری بچشید یک کمی خواب که دیگه خیلی از کار نیفتید، ولی همیشه باید گوش به زنگ باشید. دقت میکنید؟ لذا آدمایی که حالا یادم نیست میدان جنگ اونجا نیست، همه میدان جهاد که هست که اون دائما هستیم دیگه، یعنی یه جبهه درونی همیشه داریم. پس چه میشه؟ همواره آدم باید اینطورا باشه. این که میگم باید من هستم ها، مقصود نه که این مطلب اینطوره. یکی آدم دقت میکنه میبینه خیلی حرفا هست دیگه، نمیتونه قرار داشته باشه، همواره این فکرش مشغول به اینه که شیطان از کجا میخواد الان به ما حمله کنه. باید مواظب باشه. الان میخوام حرف بزنم، غیبت توش نیست، تهمت توش نیست، دل کسی را نمیشکنم. توجه فرمودید؟ اینجایی که میخوام برم این حق دیگران را از بین نمیبرم، میبرم. تو نونوایی میخوام برم نان بگیرم، اینجا وایسادم، این حق این آقاست، اینجا صف یکیه، صف دوتا، صف ستاست، چی جوریه؟ با یه آقا خسته نباشید شاطر، خب خسته نباشید زنده باشید، با یه خسته نباشید برم داخل مثلا یه نان بگیرم برم. بله قصه حالا حاضر همگیر، از صبح که آدم بیدار میشه تا وقتی میخواد بخوابه گرفتار این قضیه است. با بلبلای محفوف است، با زن، با بچه، با همسایه، با جوان، با پیر، با شاگرد، با استاد، با هم مباحثه، یکی دوتا نیست ها. یکی را آدم حل میکنه درست، یکی دیگه جا میمیر رفت تمام شده یه لحظه آدم یه دیگه متاسفانه. لذا هی باید برگرده. خلاصه اینطوره دیگه. خوش به حال خلاصه اونایی که هر شبت که بیدارند، بیدار باش زندگی میکنن، این مراقب خود. لذا حالا اهل معرفت میگن بنده ایست حالیم نمیشه، ولی اینا میگن بزرگان فرمودن میفهمن که مراقبه، مراقبه اصله. یعنی باید چهار چشمی خودت رو بپایی. فجعل السلاح کفتن. خب حالا دیگه خیلی خارج نشیم از بحثمون. پس معنی این فرمایش علامه که یک سنت اولیه‌ای داریم، یک سنت ابتلاعیه ای داریم، یک سنت استدراجیه ای داریم حسب ما افاده القرآن الکریم، روایات ما حالا هست، این دیگه به نظر روشن شد. هر دو وجهش هم خدمتتون عرض کرد. این تمام نکته ای که در ذهن شریفتون نیست. آقا دیگه روشن شد روشن. حضرت آقا دیگه مطابقه این خب خب حالا نگاه کنید، الان باید صبر کنید. الهنا کلام در چه بود؟ کلام علامه رو داریم میگیم. نگاه کنید الان ما داریم چی بحث میکنیم آقا؟ این عظمت علامه تواتر رو شما ببینید. یه مطلبی رو ذیل آیه بیان فرموده، ما حالا داریم اینا توضیح میدیم، شرح میکنیم، بررسی میکنیم، این چقدر طول میکشه. اول فرمود الخطاب فی الآیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خطاب چیه؟ خطاب مجتمع، خطابون الی المجتمع که اصطلاح اصولی چیه؟ در اصطلاح اصولی عام مجموعی. این مجموع من حیثه و مجموع مد نظره. این همه حرفا این بود که جامعه مورد خطابه. وقتی جامعه مورد خطاب شد دیگه نمیتونیم اون عده بیگناهان را فعلا جدا کنیم، چون جامعه است دیگه. جامعه اینا با همن، یعنی حیات اجتماعی به هم پیوسته است. معصوم و غیر معصوم، بیگناه و باگناه با همن تو جامعه زندگی میکنن. پس دیگه برای جامعه نمیشه جدا حساب کرد. جامعه یا اکثریتش، گفتیم این مراد از این جامعه هم که حالا بعدن هم خواهیم گفت که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، هنوز این آیه رو بحث نکردیم، ما توضیح ندادیم مفرداتش، ولی مفادش اینه امنوا اهل القرى، یعنی باید یک اکثریت قریب به اتفاق باشه، مراد اینه، یا همشون یا یک اکثریتی، ولی یه اقلیت آدمای خوب تو این جامعه هست. این لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض نمیشه. اینا رو بعد خواهیم گفت نقشش فقط اینه که یه خورده بلاها رو کم میکنه، از بین کلا نمیبره ها، ولی بعضی از جاهایی که دیگه خیلی اگر بیاد چی میشه، این کمک میکنه که از بین ببره. اینا رو بعد روایات داره دیگه، قرآن اینا رو نداره، روایات داره که اگر حیوانا نبودن، پرنده ها نبودن، بچه شیرخارا نبودن، پیر مردا نبودن، پیر زنا نبودن که میرن عبادت میکنن، کوفتن بهتون نمیدادن. این در تعبیر عادی ها بیدرش دیر از دار روایت اینا میگه، میگه اگر نبودین حیوان ها، اگر نبودین بچه کوچیک ها، اگر نبودین پیر مرد ها، پیر زال های قد خمیده که نماز میکنن، عبادت میکنن، اونایی که مستقیم بالاسحارن، اگه اینا نبودن کفتن بهتون نمیدن شما، یعنی شما از حیوان هم پس برید. علامه مجلسی میگه میگه وای به حال ما آدم ها، وقتی به این روایت میرسه میگه وای به حال ما آدم ها که کارمون به جایی رسیده است که خدا به احترام حیوان‌ها به ما توجه می‌کنه، میگه آدم ما اینجور شدیم، کارمون به اینجا کشیده. حالا اینا تو روایات نکات خیلی عجیبی هست که ما اونجا نقشی داره. این که عرض کردم ذو وجوهه یه چیزی نیست که یه طرفش ما بگیم آقا دیگه حل شد تمام شد، نه، این بعد همه این ابعاد رو باید نگاه بکنیم. فعلا بحث این جامعه است، اگه جامعه شد دیگه این سر شو نمیاد. حالا علامه میگوید که ویوم کن، عبارت علامه چه بود؟ این است جانم که چطور باشه به بدی ها، به مصائب، ابتلاء به مصائب گفتیم نداریم دیگه، گفتیم فرض میتونیم بکنیم، دیروز بحث کردیم که فرض عقلی داره اما وقوع خارجی نداره، گفتیم دیگه، مگه یادتون نیست؟ دلیل آوردیم دیگه، دلیل یادتون نیست دلیل چه آوردیم دیروز؟ بله دیگه، خب اگر کم کافی نیست، خب بله ارسال رسول برای کیا؟ برای کیا؟ بفرمایید برای کیا؟ چرا ساکت شدی؟ ارسال رسول برای کیا؟ جزاک الله. چه جامعه ای؟ لما بدل اکثر و خلق الله به شرک رفتن فلان فلان، گزارش میده دیگه. امیرالمومنین نگاهش گزارشگرانه است به تاریخ بشریت، لذا عرض کردیم محضر شریفتون فقط یک نمونه استثناء داره، حضرت آدمه که نبوت ایشان مسبوق به قومی که خرجوا عن مسیل الفطره و مبتلا بشن به ناملایمات به خاطر این کار بدشون، فقط این یکیه که نبوده دیگه، اون وقت خودش ابتدای ساکنه دیگه، اولین مخلوق در واقع انسان، و الان دیگه بقیه ی انبیا ازشون که عبور میکنیم هی اقوامی بودن که اینا تو خاکی جاده خاکی میرفتن، یعنی از فطرت خارج شدن. این گزارشه، گفت اینا از کجا شما ادعا میکنید؟ عقل میگه نه، عقل نمیرسه اینجا، عقل کلی میگه، این جزئیات کار عقلی، استقرا ناقصه، چون استقرا که اطلاعات تاریخی مگه چقدر داریم، گزارش تاریخی ناقصه، وحی کمک ما میکنه، یعنی معصوم چه داره تاریخ را برای ما گزارش میکنه، این بیان میکنه که همش همینجوری بوده که وستفا سبحانه من ولده، وستفا از آدم به بعد شروع میکنه، یعنی از بعد از آدم که خدای متعال از فرزندان او برگزید چه چیز را؟ انبیاء، بله، و رسول. کی برگزید استفا؟ لما بدل اکثر و خلق الله، تعبیرم گفتیم اکثره، این معنیش این است که همواره در جوامع بشری اون مسیر فطرت بوده، اینا نکته است، یعنی همواره حجت زمین هیچ فقط حجت خالی نبوده، اینجور نشده است که تمام جامعه و روی زمین را فساد مستوعب بگیرن. نه، همیشه بوده، قلیل بودن، الان بوده. کما اینکه فی یومنا هذا هست. الان دنیا با این همه جمعیتی که داره، مگه اینجور نیست؟ اکثرش خارج از مسیر فطرت میره دیگه. اکثر اینجوره دیگه. یا مذاهبی این که اصلا خدا توش نیست، یا اگر خدا توش هست، همیشه که اسلام توش نیست، یا اگر اسلام توش هست، اهل بیت توش نیست، همش مشکل داره دیگه. یک چیز باقی مونده ولی هست. الحمدلله حالا این هست. اینکه مسیر اهل بیت اون اسلام واقعی همون نیست که حق حجت باقیه روی زمین. البته وصلت به ولیه سلام الله علیه، ولی نظارت میکنه ایشان دیگه. لطف خداست ایشون هست، نظارت داره. ما هم داریم حالا این مسیر رو میریم. در اون مجتهدین ما در فهم ممکنه خطا کنن، عیب نداره. همه اینا در ظل یک ولی حجت معصوم دارن عمل میکنن. حالا دیگه اون بحثایی که در جای خودشه. مقصود اینه که اینطوری است. خب ببین دیگه اینا یادتون نره دیگه، اینا عرض کردیم. ابتلا بارک الله، ها احسن نگاه کنید. اگر پرده را عوض کنید بگید ابتلاء ابتدائیه به نعم، حرف درستی. جوامع ها بگید ابتلاء ابتدائیه به نعم، مشکل نداره. یعنی بالاخره حالا ولو خانواده حضرت آدم، حالا جامعه را کوچک بگیرید، جامعه را خیلی وسیع نگیرید، یه جامعه کوچک بگیرید، یه جامعه اولیه مثلا مسئولش خوب باشه، این نداره. پس حالا این فرمایش علامه این است. تا اینجا که دیگه تمام شد. تا اینجا این بود الخطاب و فل آیه. نگاه که این کلام علامه از یادداشت کردم. الخطاب و این تا اینجا اینو خوندیم. الخطاب فل آیه اجتماعیون موجهون الال مجتمع غیر منحلن الى خطابات جزئیه. این تا حالا بحث این بود. بعد میگه و یمکن، این حرم حرف را زد. حالا میگه و یمکن ان یکون الخطاب فی الآیه عاما منحلا الی خطابات الافراد و ما اصابکم. این کم که جمع است، عام است، عام دیگه مجموعی نیست، عام استقراقیه. یعنی چه؟ یعنی ما اصابک زید، ما اصابک عمر، ما اصابک خالد، ما اصابک، ما اصابک، ما اصابک، حالا به منعل میشه به میلیون خطاب. ممکن که اینجور باشه. آقای قرائتی میگفت که یه وقت یه ایشون میگفت گاهی وقتا نمیشه کلی موعظه کنی، باید مشخص کنی تا متنبه بشه طرف، والا کلی بگه با من نیست. مثلا بگه گرون فروشا چنین، نمیدونم رشوه گیرا چنین، رباخارا چنین، میگه حالا با ما که نیست، داره کلی میگه تو مسجد. اما اگر یه جوری مشخص کنه این بالاخره به خودش میاد. میگفت که یه وقت یک دیوونه ای اومد توی مسجد در کاشان، تو مسجد عقلش درست کار نمیکرد دیگه، مردم توقعش نداشتن، بلند شد بین دو نماز شروع کرد به خطاب مردم، ای مثلا فلان فلان شده، ای نم چه، ای چه، ای شروع کرد بدگویی کردن. آدم دیوونه ای بود، مردم خیلی احمدی دادن. گفت حالا به ما که نمیگه که، این دید فایده نداره، هر چی میگه اینا یا میخندن یا هیچی نمیگن. آمد وایسا گفت آقا تو را دارم میگم، آقا تو را دارم میگم، آقا تو را دارم میگم. یه چند تا را که بلند شدن که از مثلا دارش بیرون. نه یعنی وقتی که جزئی بیکنی مورد مشخص میکنی این اثر داره. حالا اگه اینطورا باشه معنیش اینه دیگه، عام است. البته الان ذهنتون دوباره نره سراغ انبیا و غیرش، اینا بحث شده است. آقایون گفتن اینا را از اول من عرض میکنم که یه قرینه داریم که اگر فردی شد به ما کسبت ایدیکم قرینه است. کسبت ایدیکم یعنی معاصی. چون به ما کسبت ایدیکم داره، اگه فردی شد، اون فردی که لم تکسب یده معصیتن، اون تخصصاً خارج میشه. این فرق میکنه. ببینید چقدر فرق میکنه مطلب اینطور است. همینجورا نمیشه. آقا من که خدا شاهده اقرار میکنم که هیچی بلد نیستم. سالها سال تو حوزه داریم درس میخونیم، اصول خوندیم، فقه خوندیم، فلسفه خوندیم، کلام خوندیم، این همه فرض کنیم برون برزدید اینا، هنوز هیچی نمیخونیم. اینایی که نخونده مولان من تعجب میکنم. چهار تا کتاب مطالعه کرده آقا، اصلا رشته شیمی، رشته فیزیک، رشته نمیدونم چیز از جامعه شناسی نه فلانه، حالا آمده اسلام شناس یدک میزه برای خودش. مدعی است که مثلا تنه میزنه به علامه، تنه میزنه به آقای مطهری، تنه میزنه به آیت الله جوادی، تنه میزنه به آیت الله سبحانی. بابا اینا 40 سال 50 سال بیشتر، یه عمر کامل نفسشون تلاششون روی مسیر رو هنوز بندگان خدا مدعی نیستن. این دین شناسی کار ساده ای نیست. خدا رحمت کن مرحوم جعفری، علامه جعفری میگه این راسل، برتران راسل یه فیلسوف معروف انگلیسی میگه که این دین را به شوخی گرفته، با متلک و با جوک و با این چیزا قضیه را برگزار میکنه، با اینکه در فلسفه ریاضیات در فلسفه مو را از ماس میکشه، اما همچنین که به دین میرسه انگار دیگه دین یه چیز پیش پا افتاده ایه، با شوخی و با هم شاید که از این چیزا برخورد میکنه. که حالا آقای مطهری جا اوقاتش تلخ شد از دست راسل، میگه این یه شارلاتان بین المللیه. آقای مطهری اوقاتش تلخ شد از دست این، چون از بس که با دین بد برخورد کرده. بابا تو که فیلسوفی، تو که آدم دقیق و نظری هستی، چطور دین را دست کم گرفته؟ خب دینم حساب کتاب داره، بلکه حساب کتابش بالاتره. ولی الان اینجور نیست. الان اگه یک کسی بگوید آقا من فیزیک نخواندم رشته فیزیک، تی نکردم، من فیزیک دانم، همش میخندم قبولش نمیکنن اصلا، میگم برو دنبال کارت، خواب دیدی خیر باشه. نهایتا بگم من اطلاعاتی از فیزیک دارم، مطالعات فیزیکی دارم، بله خود اصطلاحاتش برای خیلی دور از قضیه نیست، اما بگی فیزیک دانم هیچکس قبول نمیکنه. اما دین شناسه اینجور نیست، هر کس یه خود مطالعه کنه میگه آقا من دین شناسم، هیچکس هم میگه نمیگه آقا تو دین شناس هستی، میاد وارد میدان میشه بسم الله الرحمن الرحیم، من متکلمم، من کلام جدید بلدم، من نمیدونم فیلسوفم، نمیدونم فلسفه جدید بلدم، مثل امثال آقای سروش اصلا حاضر نیستن امثال آیت الله جوادی و آیت الله سبحانی نه اصلا به بازی بگیرن، میگن اصلا ما یه سر و گردن بالاتریم، اینقدر غرور دارن، میگن ما اینا را که اینا میدونن که میدونیم، اونایی را که اینا نمیدونن ما میدونیم، چون از غرب و از چیزهای جدید ما اطلاع داریم اینا ندارن، اینایی که اینا بلدن ما هم بلدیم. اون وقت یک مرتبه یه حرفای میزنن که یز حق و به استقلا میشه، اما حرفایی که دیدید گاهی میزنن اینطور. ها میخوام بگم این علامه از با این همه میگه و یمکن ان یکون الخطاب و فل آیه آمن ملحلن منحلن الى خطابات که چی میشه اون وقت بر خطابات الافراد، فیکون ما یصاب کل انسان به مصیبتن، هر انسانی که یک مصیبتی میبینه، فی نفسه او ماله او ولده او عرضه و ما یتعلق به، هر مصیبتی به هر طریقی که میبینه، مستندن الى معصیت عتابها، طبق این بیان این مستند به یک گناهی است که انجام داده، و سیئت عملها و یعفو الله عن کثیر منها. خب اینجا و همینجا الان اون مطلب رو بگیم، قرینه داره، یک قرینه ای داریم که بیگناهان میشن خارج. چرا؟ چون میگه کسبت ایدیکم، کسبت ایدیکم، کسبت ایدیکم یعنی معاصی. پس اونایی که گناه نکردن، معصیت نکردن، این خطاب دیگه به اونا متوجه نیست، این خطاب افراد هست، ولی یه عده از افراد تخصصا میشن خارج. البته این یه بیان است، اینا رو وقت نیست بگم، یک بیانه. یه عده آمدن گفتن نه این خطاب همه رو میگیره، انبیا هم شامل میشه، معصومین هم شامل میشه. میگیم بابا و اگر اونا هم شامل میشوند، اون وقت مصائب اونا هم از گناهانشونه؟ میگه نه، گناه تا گناه داریم. آمدن چیکار کردن؟ آمدن تعمیم در ذنب و معصیت دادن، برای این کارا کردن تا شامل بشه این خطاب. گفتن بله، بالاخره حسنات الابرار سیئات الچه مقربین، اونی که ابرار حسنه است، حسنه است، ولی که نسبت مقربین سیئه است. ترک اولا، گفتن مگه یونس ترک اولا نکرد؟ مگر حوادث بر موسی نیومد؟ بر انبیای دیگر نه، یعقوب نیومد، دیگران نیومد؟ اینا مگه پیغمبر نبودن؟ اون وقت میگن زن برا شما زو مراتب کنید. این یه نظریه است. یه عده گفتن که ما میگیم همه را شامل میشه بی استثناء، زن برا میگم توسعه میدیم. یه عده گفتن نه بابا، این اصلا شامل معصومین بیگناهان و اینا نیست، فقط مربوط به آدماییه که ترک واجب میکنن، فقط عمله مثلا حرام انجام میدن اینها. پس این حالا طرح بحث شد که بر این اساس هم از نظر مفسرین هم از نظر روایات اینا انشالله بررسی کنیم. صلی الله علیه و آله.